ما داریم در مورد دروازه‌بانی صحبت می‌کنیم که در 380 بازی باشگاهی 41 گل زده، وقتی که 63 بار پیراهن تیم ملی کولومبیا رو پوشید 3 بار موفق به گلزنی شد و با این تیم هم 2 بار در کوپا امریکا مقام سوم رو به دست آورد. در فوتبال باشگاهی عناوین هم داشته، اما بیش از هر چیزی اون به واسطه حرکات متفاوت پا به توپ و ریسکایی که خیلی ها اون رو غیر ضروری عنوان می‌کردن به خاطر میسپارن. دروازه‌بانی بود که خیلی اوقات بیرون از 18 قدم به سر می‌برد و همین قدم زدن‌های بیرون از 18 قدم باعث شد که روژه میلا اون رو به شدت تنبیه کنه. جام جهانی 1990 وقتی که سعی کرد توپ رو از روژه میلا رد کنه، مهاجم کامرون رونی توپش رو گرفت، گل زد و کولومبیا رو از جام خارج کرد. اما هیگویتا هیچ وقت دست از این کارهاش بر نداشت و مهمترین تصاویری که هممون در ذهنمون داریم وقتی بود که بیرون از 18 قدم سعی می‌کرد بازیکن‌ها رو دریبل بزنه، ضربات کاشته رو بزنه و اونقدر که دوست داشت بیرون از 18 قدم باشه درون چارچوب دروازه نمی‌ایستاد. به همین خاطر لقب الوکو رو بهش دادن که به زبان لاتین میشه دیوانه، مرد دیوانه، و خودش هم میگه که من اگر هم دیوانه بودم یک دیوانه دوست داشتنی بودم و تونستم قوانینی رو در تاریخ فوتبال عوض کنم که مسی هم نتونست عوض کنه، که پاس به عقب و اون حرکاتی که تو به دروازه‌بان ها میرسه رو بعدن به عنوان حتی قانون هیگویتا هم ازش یاد میکنن. دروازه‌بان کاملا پرحاشیه‌ای بود، دوست نزدیک مارادونا و اهل کولومبیا اگر کسی باشه احتمالاً سر و کارش با کوکائین، مواد مخدر و پابلو اسکوبار هم پیدا میکنه، سر و کله میزنه با اینها. به همین خاطر هیگویتا در یک پرونده‌ای که گفته شد سعی کرد وساطت کنه بین آدم روباها و خانواده دختر کم سن و سالی که دزدیده شده بود، به گروگان گرفته شده بود، دستگیر شد، زندانی شد و چند بار هم به واسطه مواد مخدر. اما الان که داریم در موردش حرف میزنیم، اون مربی دروازه‌بان‌های اتلتیکو ناسیونال هست در کولومبیا و 53 سالگیش رو هم جشن گرفت. دروازه‌بان ماجراجویی بود که بسیاری از مردم اون رو به خاطر حرکت مشهور عقرب به خاطر میارن، وقتی که جیمی ردنپ توپ رو روی دروازه کولومبیا ریخت در بازی دوستانه انگلستان مقابل کولومبیا، اون به جای اینکه با دست توپ رو بگیره با پشت پا به توپ ضربه زد و همه رو از جمله گزارشگر بازی رو شگفت زده کرد. اون ضربه رو به عنوان یکی از لحظات نفسگیر و هیجانگیز تاریخ ورزش، یکی از 100 لحظه در اذهان مردم ثبت کردن، بهش رأی دادن و خیلی ها هیگویتا رو به واسطه اون حرکت به خاطر میارن. کمتر دروازه‌بانی جرأت کرد اون حرکت رو تکرار کنه، یکی دو بار در تمرینات، ولی فقط یک دروازه‌بان مجنون و کله شق مثل هیگویتا بود که تونست این کار رو انجام بده. یکی دو بار دیگه هم این کار رو کرد، ولی در بازی بسیار کم اهمیت تر. اما در بازی مقابل انگلستان وقتی که میلیون ها بیننده تلویزیونی دارن اون بازی رو میبینن، فقط این کار از هیگویتا برمی اومد. در روزبانی که کودکی بسیار مشقت باری هم داشت، اون با مادرش زندگی میکرد، بعد از اینکه مادرش رو از دست داد با مادر بزرگش زندگی کرد و خودش میگه من در کودکی در مدلین زادگاه هم همه کاری کردم، از فروش روزنامه گرفته تا واکس زدن کفش مردم، اما خوشحال هستم که در تاریخ فوتبال من رو به خاطر حرکاتم به خاطر میسپارن. دروازه‌بان بسیار هیجان انگیزی بود و برای نسل ما که با اون خیلی خاطره داریم، چه با دریبل زدنهاش و چه با ضربات کاشتش، گفتم امروز بهانه خوبیه که یادش بکنم و خیلی از نسل جدیدی که دارن با مانوئل نوئر و حرکات پا به توپش به عنوان یک سویپر جست میگیرن و میگن اون چقدر متفاوته، بهش یادآوری کنم که ما متعلق به نسل هیگویتایی هستیم که همه کاری در دنیای فوتبال کرد و خودش میگه که من یک دیوانه دوست داشتنی بودم. وقت همتون بخیر، خدا نگهدارتون.
بله، رنه هیگویتا یا رنه هیگویتا، دروازه‌بان عجیب و غریب کولومبیایی. دو تا نکته به صحبت‌های احسان اضافه بکنم تا بفهمید چقدر نزدیک بود به پابلو اسکوبار، قاچاقچی بزرگی که به عنوان ثروتمندترین قاچاقچی تاریخ ازش یاد میکنن و کلی فیلم در موردش ساختن و بسیار سیستم مخوفی رو در کولومبیا و البته دنیا برپا کرده بود در حوزه قاچاق و قاچاقچی و خلاصه خلاف، مثلا دیگه انتهای خلاف بود دیگه پابلو اسکوبار. ایشون در شهر مدلین که احسان هم بهش اشاره کرد، یا به لاتین مدین چون دبل اله و یه میشه مدین، اصلا قشن پنگ کرده بساطو آقای اسکوبار. و کجا متولد شده رنه هیگویتا؟ در همین شهر. الان مربی چه باشگاهیه؟ اتلتیکو ناسیونال. اتلتیکو ناسیونال باشگاهی بوده که قبل از اینکه کشته بشه پابلو اسکوبار به دست پلیس کولومبیا، ریاست این باشگاه رو به عهده داشته. یعنی اتلتیکو ناسیونال برای پابلو اسکوبار بوده. کلن ارادت ویژه‌ای به ایشون داره، آدم عجیب و غریبی هم هست. همچنان خیلی بارها متهم شده به بحث فروش مواد مخدر، حملش، مصرفش، به طور خاص کوکائین. جناب آقای رنه هیگویتا، این دروازه‌بان همه جور دیوانه دنیای فوتبال. اما شما همچنان از فوتبال چه خبر میشنوید؟ چند خبر فوتبالی دیگه همراه شما عزیزان هستیم. قبلش موضوع رو بگم، به نظرتون تغییرات مدیریتی در پرسپولیس از زمان آقای گرشاسپی تا الان، یعنی اومدن آقای عرب الان، اومدن آقای انصاری فرد، روند مثبتی رو داره طی میکنه یا خیر؟ یک مثبت، دو مثبت نیست، منفی. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیام کنید. خب بریم سر وقت وضعیت استراماچونی. استراماچونی تو نشست خبری شرکت نکرد. باشگاه استقلال گفتش که تشخیص خودش بوده، نظر شخصی خودش بوده، ما به چیزی نگفتیم. مدیر رسانه‌ای باشگاه گفت او فردا رو نیمکت خواهد. اما جناب آقای بهمنی، حجت الله بهمنی، مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ گفتن که مربیانی که در نشست‌های خبری شرکت نکنند طبق آیین‌نامه قبلی 3 تا 5 میلیون تومان جریمه خواهند شد. جواد نکونام هم گویا شرکت نمی‌کنه در نشست خبری. آقای خدمتتون عرض کنم که محمد نوریفر، مدیر رسانه‌ای باشگاه استقلال، رو بچه‌ها اگه بتونیم بگیریم یه توضیحاتی در این خصوص بدن خیلی خوبه. رفقای من که صدای منم اونور میشنون، آره، مدیر رسانه‌شون بیاد توضیح بده چرا استراماچونی شرکت نکرد. یکم هم شاکین از شایعاتی که اخیراً علیه استراماچونی داره ساخته میشه. حالا اگه آقای نوریفر خودشون بیان رو خط، قطعاً هواداران استقلال منتظر توضیحات خواهند. همراه بشیم با شهرام نوروزی و گزیده ای خارج از شبکه.
درود بر حافظ عزیز و شنوندگان محترم. مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا انتخاب شده به عنوان سرمایه سوزی استقلال با مدیریت فتحی. در این مطلب نوشته شده سرمایه سوزی مدیران استقلالی با تصمیم‌های غلط در فصل نقل و انتقالات آغاز تکراری برای این تیم در لیگ برتر رقم زده. بعد اشاره شده به بازی بسیار حساس فردا مقابل فولاد با توجه به انگیزه‌ای ویژه‌ای که جواد نکونام داره. در ادامه مطلب اومده که هواداران نگران وضعیت استقلال هستن و سال‌هاست مدعی بودن و فراموش کردن، چرا که روند استقلال در فصل نقل و انتقالات رو برخلاف سایر تیم‌های مدعی می‌دونن. در مطلب میخونیم بهانه‌های مدیران استقلال بر از هر ناکامی تکراری شده و اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه هواداران صرفاً باید با خاطرات روزهای خوش و قهرمانی استقلال زندگی کنند. مطلب سهل‌انگاری آقای فتحی رو در زمین از دست دادن نفراتی مثل منتظری، رحمتی، نورافکن، چشمی و پاتوسی زیر سوال برده و خالی شدن تیم رو از ستاره و استخدام صرفا اتوبوسی برخی بازیکنان جوان و کم تجربه رو. ایرنا نوشته روند فعلی عین 3 سال گذشته است و با توجه به هزینه‌های استخدام مربی خارجی و در حال حاضر نارضایتی‌های او ممکنه نوعی سرمایه‌سوزی اتفاق بیفته. بخش دیگری از سرمایه‌سوزی به زمین این مطلب برمیگرده به محمد بلبلی که حالا 6 ماه محروم شده و زمزمه‌هایی در خصوص جدایی طلبی مسعود ریگی و نگرانی در خصوص برخی از بازیکن‌ها به گوش می‌رسه که ممکنه سرنوشتی مشابه با بیت سعید و بختیار رحمانی پیدا کنن و تو تیم دووم نیارن. در پایین مطلب هم اشاره کرده به عرب در پرسپولیس که با وجود اینکه تیم خوبی رو بست ولی رفت، اما فتحی با این فشار و شرایط همچنان اصرار به موندن داره. خب مطلب ایرنا رو خدمتتون عرض کردم، چند نکته رو ما میتونیم به این مطلب اضافه کنیم. حالا مطلب یه مقدار بدبینانه هست، فعلا ابتدای فصل هست، خیلی هم نباید بدبین بود نسبت به شرایط و وضعیت استقلال، اما نکات نگران کننده وجود داره. حجم بالای خروجی های تیم استقلال رو که به دفعات چه در برنامه از فوتبال چه خبر چه در برنامه دیگر راجع بهش صحبت شده، این یک واقعیت هست. نکته بعد خلأ حضور دستیار ایرانی که این مسئله قطعا در طول فصل استقلال رو با آسیب مواجه خواهد کرد، مگر اینکه مسئولین باشگاه سریع به فکر باشن و یک جایگزین مناسب رو برای این مسئله پیدا کنن. بحث خالی شدن تیم از بازیکنان با تجربه که هیچ تیمی مخصوصا تیم مدعی نمیاد یهو تیمش رو از چند عنصر با تجربه خالی کنه، این هم یکی دیگر از نگرانی‌های هواداران استقلال هست. از مدت‌ها با توجه به قراردادهایی که محمد بلبلی با یکی دو تا باشگاه منعقد کرد مشخص بود که چنین سرنوشتی این بازیکن خواهد داشت از نظر قضایی و حقوقی، و این اصرار استقلال برای جذب چنین بازیکنی با این ابهام واقعا جای تعجب داره. اونم بازیکنی که هنوز در فوتبال ما هیچ کاری نکرده که بخواد سر از تیمی مثل استقلال در بیاره، ما صرفا اون رو میتونیم به عنوان یک استعداد خام بشناسیم. عدم حضور یک کاپیتان مقتدر که به معنای واقعی بقیه ازش حرف‌شنوی داشته باشن واقعا در استقلال کاملا نمود داره. عدم پاسخگویی مدیران به وضعیت استقلال به ویژه در روزهای بحرانی، همین داستان مترجم و شکست هفته قبل، دو سه روز هیچ کس رو نمیتونست کسی پیدا کنه و حتی تو مراسم برترین‌ها آقای فتحی نرفت که کسی ازش سوال نکنه. الان داستان پروپیلیش که گفتن حل شده، الان کنفدراسیون فوتبال آسیا سند خواسته که سند این ماجرا رو به ما ارائه کنید که همین میتونه یک اذیت جدید باشه برای روند استقلال. حجم بالای بدهکاران داخلی و اسنادی که الان به UFC در این زمینه منتقل شده میتونه اصلا استقلال رو از آسیا حذف کنه و به هر حال اینا مسائلی است که استقلال باهاش روبرو هست و حالا باید به عنوان یکی از تیم‌های پرطرفدار منتظر باشیم ببینیم چه واکنشی وزارت ورزش و جوانان در درجه اول و در درجه دوم مسئولین فنی باشگاه در قبال این مسائل خواهند داشت. بسیار سپاسگزارم که امروز هم با ما بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. بله، مهمون داریم. موضوع رو بگم، تغییر تحولات مدیریتی باشگاه پرسپولیس رو مثبت ارزیابی میکنید یا خیر؟ اومدن آقای عرب رفتنش، الان اومدن آقای انصاری فتح. یک مثبت دو منفی، عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. در مورد آخرین وضعیت استراماچونی و شایعاتی که مطرح میشه و حضور نیافتنش در نشست خبری، ارتباطمون برقرار شده با جناب نوری فرد، مدیر رسانه باشگاه استقلال. آقا سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
آقا فکر کنم بعد دو سال ما داریم صدای مدیر رسانه استقلال رو روی آنتن شبکه ورزش می‌شنویم تو برنامه از فوتبال چه خبر، و به تو خوش آمد میگم. این باعث مباهاته، خیلی متشکرم.
ارادت.
عرض کنم که قضیه این اتفاقات چی بوده؟ به الان استراماچونی دلخوره که توی نشست شرکت نکرده یا مسئله دیگری است؟
ببینید، به هر حال قوانین سازمان یک مشخصه در این مورد، درباره بحث حضور سرمربی در کنفرانس‌های خبری، ولی آقای استراماچونی تشخیص دادن که در کنفرانس خبری حاضر نباشن. ما تلاش داشتیم که دستیارانشون در کنفرانس حضور داشته باشن که باز هم این اتفاق رخ نداد و امروز هم من شاید میتونستم زودتر اعلام بکنم، منتها فکر اینو کردم که تلاش داشتیم می‌کردیم که آقای استراماچونی در کنفرانس حاضر باشن، ولی به حال این اتفاق رخ نداد. نکته ای که برای ما بسیار مهمه در شرایط فعلی، بازی فردا، احترام کامل به کادر فنی، بازیکنان و موقعیتی که ما الان داریم برای بازی فردا و این برای ما از هر چیز دیگه مهمتره و از من هواداران خواهش میکنم به گمان زنی ها شایعات اخباری که منتشر میشه در این مورد توجه نکنن. الان من خودم دیدم خبری منتشر شده درباره ای که مثلا میگن آقای سلامشونی به خاطر حضور مترجم، همون مترجمی که در کنفرانس قبلی حضور داشت، در جلسه امروز حاضر نبودن. اصلا چنین چیزی نیست. آقای سلامشونی در چند روز گذشته بعد از بازی با ماشین سازی هیچ درخواستی رو مبنی بر تغییر مترجم به باشگاه ارائه ندادن و اصلا موضوع مربوط به این نیست و ما هم در شرایط فعلی به هیچ وجه وارد این ماجراها نمیشیم که بخوایم صحبتی کنیم.
الان این نیامدنش ربط داره به بحث مترجمش همچنان؟
من این خبر رو در کنفرانس خبری هم اعلام کردم. مترجم های اسلامشونی فردا روی نیمکت خواهند نشست، در کنار کادر فنی خواهند بود و چیزی که من فقط میدونم و اطلاعاتی که در اختیار من گذاشته شده اینه که آقای سلامشانی در کنفرانس خبری حاضر نمیشن و جا داره که من از تمامی رسانه ها، از رادیو و تلویزیون، دوستان تصویر بردار، خبرنگارانی که زحمت کشیده بودن توی هوای گرم به سالن کنفرانس اومده بودن، از تک تکشون عذرخواهی کنم، از تمامی رسانه ها. همچنین به خاطر اینکه در تبریز هم به هر حال امکان اینکه بعد از بازی سوالی از آقای سلامشانی پرسیده بشه به وجود نیامد، بابت اون هم عذرخواهی میکنم از همکاران عزیزم.
متشکرم از توضیحات شما. اسم مترجمشون مشخصه کیه؟
ببینید آقای سلامشونی دو مترجم دارن. یک مترجم که قرار بوده بحث کارهای فنی در کار فنی و در زمین در کنار اعضا و مربی ها هستن. یه مترجم هم برای کنفرانس ها در نظر گرفتیم که در کنفرانس ها حاضر باشن. مباحثی که در هفته گذشته مطرح شده، حالا شایعات و حرف باشن، حرف و حدیثایی که مطرح بود مربوط به مترجمی بود که مترجم فنی هستش و در اون بازی روی نیمکت نشسته بود و همه بحثا و
همه مترجم فنی هم داریم. چی مترجم فنی؟
بله، به هر حال مترجم به این صورت بوده که باشگاه باید برای مترجم تصمیم گیری میکردن. مترجمی که آقای سلامشانی علاقه داشتن روی نیمکت بشینن برای بازی قبلی کارتشون صادر نشده بود.
الان ایشون دارن اضافه میشن؟
نه خیر، همون مترجمی که هفته پیش کارتشون صادر نشده بود این هفته کارا انجام شده و ایشون روی نیمکت میشینن.
حالا الان مورد تایید استراماچونی، مورد تایید باشگاه یا هر دو؟
نه نه نه، این مترجم، من یه بار دیگه خدمتتون توضیح بدم، مترجمی که مورد نظر آقای استراماچونی هست هفته پیش مورد اعتراض آقای استراماچونی در کنفرانس خبری بوده و ایشون هم در بازی فردا روی نیمکت میشینن. مترجمی که در کنفرانس خبری میشینه و توافقی که شده به هر حال باشگاه موافقت کرده که کنفرانس خبری، مترجم کنفرانس خبری کس دیگه ای باشه، شخص دیگه ای، با آقای سلامچانی هم موافقت کردن که همین دوستمون هستش که آقای مشهودی در کنفرانس خبری امروز هم حضور داشتن که به حالشون آقای سلامچانی نیامدن بحثی نبوده.
بله، پس مترجم لب خطشون الان یه شخصی که خود سلامچانی تاییدش کرده.
بله،
و اصلا دنبال اونو میخواسته و کارتش صادر نشده بود بازی قبلی.
نه، اون مترجم از ابتدا هم قرار بوده اون مترجم
و کارتش صادر نشده بود بازی قبلی دیگه.
بله، اون مترجم از ابتدا هم قرار نبوده که در کنفرانس حاضر بشه.
یه مترجم گذاشتید کنارش برای کنفرانس ها.
کنفرانس ها بعد
میتونم بپرسم چرا این تفاوت ایجاد شده؟ چرا اون مترجم قرار نیست تو کنفرانس ها شرکت داشته باشه؟
اگر اجازه بدید این سوال شما رو من بعد از بازی استقلال فولاد پاسخ بدم.
حتما. آقا خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. ممنون از شما.
موفق باشید آقای نوریفر عزیز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از فوتبال چه خبر میشنوید؟ از رادیو ورزش دو تا نکته مهم بگم برای هواداران تراکتور سازی، پرسپولیس، سپاهان و ماشین سازی. در مورد بلیت فروشی، سامانه بلیت فروشی بازی سپاهان اعلام شد. بازی سپاهان پنجشنبه ساعت 20 خواهد بود و سپاهان sctickets.com همش هم پشت سر همه. این سامانه بلیت فروشی سپاهانه، SEPAHAN سپاهان بدون فاصله SC بازم بدون فاصله TICKET یعنی ticket.com. از اینجا میتونید بلیط های سپاهان رو بخرید. یه سامانه هم برای خرید بلیت بازی تراکتور سازی و پرسپولیس معرفی شده، ticket.traktor.club.com، یعنی TICKET تیکت نقطه تراکتور که TRACTOR هست، خط فاصله کوچی که اندرلاین نیست، خط فاصله است، و کلاب هم میشه CLUB.com. منتها یه سری مشکلات در این سایت، این سامانه به وجود اومده که الان دلیلش رو عرض میکنم خدمت. اعلام شده که اول بلیت فروشی طبقه اول انجام میشه، بعد طبقه دوم برای یادگار امام. هواداران باید دقت بکنن که در صورت پر شدن ظرفیت هر کدوم از جایگاه‌ها دیگه خرید بلیت اون جایگاه امکان پذیر نیست. اونایی هم که کارت ملی ندارن پرینت بلیت رو ببرن، مثل اینکه قضیه حله و مشکلی هم نیست. و یه اطلاعی دیگه هم دادن، گفتن به استحضار هوادارانی که هنگام خرید بلیت الکترونیکی به درگاه بانکی هدایت شده و موقع برگشت با پیغام ثبت ناموفق مواجه شده اند، میرساند که مبلغ کسر شده از سوی بانک به حسابشون اودت داده خواهد شد. اگر در پنل اعضا بلیت خودشون رو مشاهده نمی کنن، باید بار دیگه برای خرید اقدام بکنن، که امیدوارم چند بار از حسابتون کم نشه. بنده خدا مثلا 30,000 تومان تو حسابشه، 4 بار میخره 20 تومنش رو کم میشه، بلیترم از 10 تومن آوردن روی 5 تومن. روابط عمومی باشگاه تراکتورسازی این رو اعلام کرده و گفته که طبق پیش بینی با آغاز بلیت فروشی بازی تراکتورسازی پرسپولیس، حملات سایبری خارج از کشور و بدخواهان این تیم شروع شده، باعث ایجاد اختلال شده. این روابط عمومی گفته. آره بابا بریم آیت ویدیو. حملات سایبری به بلیت فروشی، این ادعای رابطه می باشگاه تراکتور سازیه. ولی آخه سایبری، حملات بدخواهان به بلیت فروشی بازی با پرسپولیس چرا باید؟ من نمیدونم، ادعای عجیبیه. امیدوارم مدرکی هم براش باشه. قطعا هست وقتی رابطه می یک باشگاه به این بزرگی ادعا میکنه. بخش پایانی رو بشنویم. از نشان تا هویت، مهدی زارعی در مورد نشان باشگاه ذوب‌آهن صحبت کرده. تقدیم شما.
سلام، وقتتون بخیر. با آیتم از نشان تا هویت در خدمتتون هستیم. امروز درباره لوگوی باشگاه ذوب‌آهن اصفهان صحبت می‌کنیم. 3 سال پیش بود که باشگاه ذوب‌آهن از علاقه‌مندان خواست لوگوی جدیدی برای این باشگاه طراحی کنند. قرار شد به 5 نفر که بهترین، گویاترین و نزدیکترین تعریف از مفهوم لوگوی باشگاه ارائه کنند، جایزه هم داده بشه. البته این کار در بین باشگاه ایران کاری کم سابقه بود، اما نتیجه امر چندان جالب از آب در نیومد. تیم فوتبال ذوب‌آهن 3 سال بعد از افتتاح کارخانه ذوب‌آهن آغاز به کار کرد. کارخونه‌ای که به دنبال توافق با روس‌ها و با کمک اونا سنگ بناش گذاشته شد و هنوز بهره برداری نشده بود که تیم فوتبال شکل گرفت. اولین نماد ذوب‌آهن همون نماد کارخونه بود. دایره‌ای در مرکز یک کوره که دایره به رنگ قرمز بود و کوره هم سبز و سفید، تا هم پرچم ایران شکل بگیره و هم نمادی باشه از مواد مذابی که تو بخش پایینی کوره ذوب می‌شند و به سطح کوره میان. هرچند در طرح این نماد خلاقیت زیادی به کار رفته بود، اما این خلاقیت مربوط به کارخونه ذوب‌آهن بود و ربطی به تیم فوتبال نداشت. تیم فوتبال چند سالی بدون نماد در میادین حضور پیدا کرد و حتی رنگ ثابتی رو برای پیراهنش انتخاب نکرد. در جام تخت جمشید سال 52 این تیم گاهی سراسر قرمز می‌پوشید، گاهی یک دست سفید، و حتی تو بعضی مسابقات لباس آبی آسمونی با آستین و زیر بغل لاجوردی به تن می‌کرد. 2 سال بعد لباس‌های سفید و قرمز همچنان مورد استفاده این تیم قرار گرفت و حتی زمانی شد که لباس این تیم مثل لباس آژاکس شد، اما به جای قرمز رنگ سبز وارد پیراهن ذوب‌آهن شد. از سال 1356 بود که پیراهن سبز تبدیل به لباس اصلی تیم شد و این رنگ تا امروز هم موندگار شده. اما همچنان خلاقیتی در نماد تیم فوتبال به کار نرفت. تنها نکته مثبت این بود که نماد کارخونه همچنان در لوگو باقی مونده. در سال 1393 این باشگاه تمساح پوزه کوتاه یا گاندورو که نسلش در خطر انقراض قرار داره به عنوان نماد انتخاب کرد تا به حفظ محیط زیست کمک بشه. گاندو از طرف باشگاه نماد سخت کوشی، جنگندگی و مقاومت معرفی شد. ولی مشکل اینجاست که هیچ کس نمیتونه با دیدن 2 دایره سبز و 1 علامت شبیه عدد 7 به یاد تمساح پوزه کوتاه بیفته. در آخرین لوگوی باشگاه نماد کارخونه همچنان پابرجاست. علامت‌های سبز رنگ هم در زیر اون به چشم می‌خورند و حاصل مسابقه طراحی لوگو این شده که همه این علامت‌ها داخل یه دایره سفید با حاشیه سبز قرار گرفتند و عبارت باشگاه فرهنگی ورزشی زباهن اصفهان و عبارت انگلیسی زباهن اصفهان فوتبال کلاب که هیچ ارتباطی با عبارت بالای دایره نمی‌تونه داشته باشه در زیر نماد هست. کج سلیقگی در نوشتن عبارت به حدیه که حتی عبارت انگلیسی شهر یعنی اصفهان هم استفاده نشده و این عبارت به همون صورت اصفهان با ای انگلیسی نوشته شده. در این فقر خلاقیت هرگز نمیتونیم انتظار داشته باشیم که زیبایی ها و تاریخ اصفهان یا حداقل
سعی میکنم بابت این مشکلی که به وجود اومد انتهاش این بود که بله از نمادهای اصفهان هم میتونیم در این لوگوها ببینیم و متاسفانه همچنان نمیریم برای سپاهان، برای زباهن، برای تراکتور سازی، پرسپولیس، استقلال. خیلی میشه پروپیمونتر لوگو بس برای تیمهای اینطوری ریشه دار تو کشورمون که یک پیشینه شهری خیلی غنی هم دارن. ممنونم که از فوتبال چه خبر رو شنیدید. 88% گفتن آقا تغییر مثبته. البته بیشتر نگاه‌ها تغییر عرب به سمت آقای انصاری فرد بوده و خیلی خوشبینن کسانی که حداقل هوادار پرسپولیسن و در این نظرسنجی شرکت کردن. ممنونم از همراهیتون. عصر خوبی داشته باشید. خداحافظ.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کدبانوها. هم تن درست هستیم هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما محیا پروتئینه، محیا پروتئینه.
تازگی زندگی محیا پروتئین.
خانه خود را با فولاد هیربود بسازید. تولید کننده مقاطع صنعتی و پروفیل ساختمانی. فولاد هیربود، استحکام ماندگار.
خب امروز غذا چی دلت میخواد؟
من اول سوپ میخوام با ورمیشل آشیانه یه مانا.
خیلی هم خوب. دیگه چی؟
دیگه سالاد ماکارونی پاپیونی مانا میخوام با قارچ و خامه و پنیر.
خوبه. بعدی
آها، لازانیا اسفناج مانا میخوام. ببینم همه اینا رو میخوای درست کنی؟ خسته نمیشی؟
آشپزی با مانا لذت داره، خستگی نداره.
مانا، همون غذایی که دلت میخواد. سال هاست که با تخصص خود همراهتان هستیم تا به اعتبار زر طرحی نو در اندازیم. هنر ما این است که با دقتی به ظرافت زر، با آخرین دانش و فناوری روز و با دستچینی از بهترین مواد اولیه، شکوه کیفیت را برایتان به ارمغان آوریم. دل ذره‌ها را می‌شکافیم تا با عصاره جوانه‌ها محصولی سزاوار نام زر بسازیم. روغن جوانی ذرت، زر آیل، محصولی جدید از گروه زر.
یه آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده. خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
از آران و بید گل به دنیا سلام، نثار قدم هایتان آشان. هنر نزد ایرانیان است و بس، چنین تر و رنگی ندید است کس. نگو فرش گو قطعی از بهش، به آب طلا باید اسمش نوشت.
فرش آرشام، شهریار فرش ایرانی.
سلام اوستا.
علیکه سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پس، خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا، باید برم این همه شهر و روستا. شما که حال ماشینو میخونی، بگم که فیلتری یا که میدونی؟
میدونم که میدونی اینه کارم، دلت قرص، چون برات سرکان میذارم. 40 سال همینه پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان